سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من مهدی طاهباز هستم همراه شما در این بخش خبری. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران پس از اطلاع اسرائیل از وجود تأسیسات هسته‌ای آباده آن را نابود کرد. دختر آبی در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. و دونالد ترامپ میگوید مشکلی برای دیدار با حسن روحانی ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت که جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای در شهرستان آباده در استان فارس ایجاد کرده بود، اما پس از آنکه متوجه شد اسرائیل از وجود این محل آگاه شده آن را نابود کرد. او در یک افشاگری جدید در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصاویری هوایی را از محلی که آن را واقع در شهرستان آباده معرفی کرد به نمایش گذاشت. بنیامین نتانیاهو گفت
من از جامعه جهانی می‌خواهم که از خواب برخیزد و توجه کند که ایران به صورت سیستماتیک دروغ می‌گوید. از جامعه جهانی می‌خواهم که به تحریم‌های رئیس جمهور ترامپ بپیوندد و فشار بیشتری به ایران وارد آورد. تنها راه جلوگیری از متوقف ساختن ایران برای رسیدن به بمب و تجاوزگری‌هایش در منطقه فشار و باز هم فشار بیشتر است.
در همین حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای است افزود که بنیامین نتانیاهو همانند چوپان دروغگو از یک سایت ادعایی تخریب شده در ایران مینالد. نخست وزیر اسرائیل در مهر سال گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وجود یک انبار اتمی مخفی در ترقوزآباد تهران خبر داده بود که آن زمان با تکذیب مقام‌های ایران مواجه شد. دختر آبی، دختری که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی برای ورودش به ورزشگاه آزادی تهران خودسوزی کرده بود، صبح دوشنبه در بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران درگذشت. این دختر 29 ساله که هوادار تیم استقلال تهران بود و با عنوان دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده بود، اسفند سال گذشته برای تماشای بازی استقلال و العین به ورزشگاه آزادی تهران رفته و بازداشت شده بود. او پس از انتقال به زندان ورامین با وثیقه آزاد شد، اما در مراجعه به دادسرا متوجه صدور حکم 6 ماه زندان برای خود شد و بر اثر ناراحتی شدید خودسوزی کرد. دادگستری تهران هفته گذشته خبر خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران را تایید کرد، اما بدون اشاره به بازداشتش در ورزشگاه گفت که او به دلیل پوشش نامناسب و توهین به ماموران متهم شده بود. خودسوزی این دختر جوان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و برخی از چهره‌های فوتبال ایران مانند مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال تهران به آن واکنش نشان دادند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که مشکلی برای دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود ندارد. او با اعلام این موضوع در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید افزود که میتواند با رئیس جمهوری ایران دیدار کند. حسن روحانی روز 12 شهریور گفت که اصول سیاست‌های جمهوری اسلامی را رهبر مشخص می‌کند. پیشتر علی خامنه‌ای مذاکره با آمریکا را سم خوانده است. They would like to be able to solve their problem. They got a big problem. آقای ترامپ هفته گذشته با اشاره به مشکلات اقتصادی فراوان ایران از جمله نرخ بالای تورم در ایران افزوده بود که این موقعیت غم‌انگیزی است. ما ظرف 24 ساعت می توانیم مشکلشان را حل کنیم. آمریکا در اردیبهشت سال گذشته به دنبال خروج از برجام تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی بازگرداند. ایران از اقدامات آمریکا انتقاد کرده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم رویا ملکی و صبحانه با خبر دیگر.
در صبحانه با خبر امروز، هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سانتریفیوژهای پیشرفته ایران. همزمان نتانیاهو میگوید ایران در آباده مشغول فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای است. تصمیم دولت ایران برای کاهش سقف بودجه سال 98، هدف کاستن از میزان کسری بودجه. و سقوط یک پهپاد اسرائیلی در جنوب لبنان همزمان با افزایش مجدد تنش‌ها در منطقه. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کورنر فورتسا، دبیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز در یک نشست خبری در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران گفت زمان تعیین کننده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سخنانی مدعی کشف یک تأسیسات مخفی هسته‌ای در آباده استان فارس شد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دبیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه از ایران خواست به پرسش‌های آژانس درباره برنامه هسته‌ای‌اش به سرعت پاسخ دهد. کورنل فروتسا در نشست خبری دیروز اینجا در وین گفت که در برنامه هسته‌ای ایران زمان تعیین کننده است. پیامی که به گفته او تهران به خوبی آن را درک کرده است.
در طول مذاکره هایم در تهران بر اهمیت همکاری کامل و به موقع ایران تاکید کردم. پیشبرد ارتباط دو سویه هر دو طرف مهم است و همچنین بر ضرورت پاسخدهی بدون معطلی ایران به سوالات آژانس در ارتباط با تکمیل بودن اظهاریه های پادمانی ایران تاکید کردم.
سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌خواست جزئیات بیشتری را از نتایج بررسی‌های آژانس در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران فاش کند. با این حال به دنبال پرسش‌های مکرر خبرنگاران تایید کرد که تحولات تازه‌ای در برنامه هسته‌ای ایران رخ داده. از جمله تهران در حال تدارک برای استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر است و موضوع آثار اورانیومی که برخی منابع می‌گویند در یکی از انبارهای هسته ایران کشف شده در حال بررسی است.
ایران پوئلت به خزیت رخواه.
موضوعی که پس از این نشست بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با تاکید بر آن در یک کنفرانس خبری گفت اسرائیل از وجود یک تأسیسات هسته‌ای پنهانی ایران در آباده در استان فارس اطلاع پیدا کرده. او با نشان دادن عکسایی از این تأسیسات خواستار پیوستن جامعه جهانی به تحریم‌های واشنگتن بر تهران و افزایش فشارها بر این کشور شد. پیش از این سخنان کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با رد انجام هر گونه فعالیت پنهان اتمی از سوی ایران، سفر اخیر سرپرست آژانس به تهران را بدون دستور کار خاصی توصیف کرد. پیشتر جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، سفر دبیرکل موقت آژانس به تهران را به دلیل اطلاعاتی دانسته بود که به تازگی آژانس به شورای حکام این سازمان داده است. آژانس دیروز در بیانیه تایید کرده که در ایران چندین دستگاه سانتریفیوژ IR4, IR5 و IR6 و IR6S نصب شده یا در حال نصب هستند. به عبارتی تعداد سانتریفیوژهای IR4 دو برابر شده. ایران که میگوید طرفای اروپایی برجام نتوانستند به دنبال خروج آمریکا از این توافق فشار تحریم‌های واشنگتن را جبران کنند، دست به کاهش مرحله به مرحله تعهدهای برجامی خود زده است. گام سوم آن روز جمعه آغاز شد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه از گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید خبر داد. سانتریفیوژهایی که چند برابر انواع کنونی ظرفیت دارند و سانتریفیوژ IR6S یکی از آنهاست.
ماشین IR6 هستش که قرار بوده در ابتدای سال 11 عملا گازدهی بشه. IR6S یا ساب کریتیکال، این ماشین قرار بود در اون موقع گازدهی بشه. این ماشین غیر از ماشین IR6 هستش که این رو هم گازدهیش رو شروع کردیم.
با این حال کورنل فروتسا یک روز پس از سفرش به تهران به همراه شماری از بازرسان آژانس از همکاری مقام‌های ایرانی در این دیدارها اظهار رضایت کرده. در واکنش به تنش‌های هسته‌ای ایران دیروز، چین یکی از اعضای باقی‌مانده در برجام، ایالات متحده آمریکا را در این موضوع مقصر دانست. طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای با ایران می‌گویند تهران با این اقدام‌ها کار را برای آنها دشوار کرده است.
اقدام های کنونی ایران مفید نیست، به ویژه در میانه تلاش های شدید بین المللی برای تنش زدایی. گرچه در آخر آنچه برای ما مهم است نه بیانیه ها بلکه داده های قابل بررسی است. ما در روزهای آینده منتظر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم.
کورنل فروتسا گفته است گزارش بعدی آژانس درباره ایران چند هفته دیگر منتشر می شود، آنچه که نه تنها آمریکا بلکه حالا اروپا و جامعه بین الملل منتظر آن هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، آقای نتانیاهو مدعی وجود یک سایت توسعه هسته‌ای در شهرستان آباده شده. چقدر این ادعا میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
عرض کنم که ادعای جدید ایشون رو با توجه به آنچه بازرسان آژانس درباره محل دیگر در ترقوزآباد گفته بودند در یکی دو روز گذشته، فکر میکنم باید جدی گرفت، نمیشه ردش کرد. به هر حال به نظر میاد که اسرائیل یک شکلی در سیستم امنیتی ایران رخنه کرده و یا اطلاعات به طور مشخصی دارند، و اینکه آژانس وجود اورانیوم رو در محل قبلی تأکید کرده بود، فکر میکنم که بر صحت احتمالی ادعای امروز ایشون میافزاید.
به گزارش آژانس شما اشاره کردین، یک سال پیش هم آقای نتانیاهو ادعای مشابهی درباره ترقوزآباد داشت که شما هم اشاره کردید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ردی از اورانیوم رو در اون محل که ایشون گفته بودن کشف کرده. اگر این ادعا هم، این ادعای جدید آقای نتانیاهو هم حقیقت داشته باشه، وضعیت ایران در جامعه بین‌المللی به نظر شما چگونه خواهد شد؟
به نظر من اینا نشون خواهد داد که واقعا رهبران ایران همواره حقیقت رو نگفتن و اون راستی آزمایی که ادعاش رو داشتن رو واقعا این کار رو انجام ندادن. بنابراین به نظر من تبعات سیاسی اون من جمله این خواهد بود که بی‌اعتمادی بیشتر اروپایی ها رو رقم خواهد زد. اینکه امروز این مسئله همزمان با جلسه شورای حکام آژانس مطرح شده، خب بدون شک حساسیت آژانس رو برخواهد انگیخ و اونها راجع به این مسئله پیگیری بیشتری خواهند کرد. برابری میشه حد زد که اگر این واقعا صحت داشته باشه، ایرانی که دل سرد شده از آینده برجام داره برای روز مبادا فعالیت‌های مخفیانه اتمی خودش رو انجام میده و این بازی موش و گربه رو چه با آژانس و اتحادیه اروپا داره انجام میده تا ببینه کی میتونه به اون خواست خودش برسه.
آقای بروجردی، این ادعای آقای نتانیاهو در حالی هستش که ایران به تازگی گام سوم خودش رو برداشته، به نظر شما این چه پیامدی میتونه برای ایران داشته باشه؟
ببینید، اگر گزارش امروز آژانس رو در رابطه با اینکه ایران شروع کرده به نصب سانترفیوژهای جدید و پیشرفته که قرار نبود در بر طبق برجام اجازه اون کار رو داشته باشه رو بخوایم به عنوان یک حقیقت در این مرحله در نظر بگیریم، به نظر من رهبران ایران به این نتیجه رسیدن که دو عملکرد پیشینشون به اصطلاح بازگشت‌های گذشته‌شون اون نتیجه‌ای رو که خواستارش بودن برای اینکه واقعا توجه رو برانگیزه در غرب رو دامن نزده. بنابراین با نصب این سانترفیوژهای جدید خواستن که واقعا توجه غرب رو به خودشون جلب بکنن و احتمالاً امتیازی برای مذاکرات بعدی به دست بیارن. حالا فکر می‌کنم کنار هم گذاشتن مسئله نصب سانترفیوژهای جدید و این نوع فعالیت‌های مخفیانه‌ای که در آباده و یا جاهای دیگه داره انجام میشه، جامعه جهانی رو به این طرف داره سوق میده که ایران آنچنان واقعا به روح و کلام برجام پایبند نبوده و داره عملی میکنه که برخلاف اون مسیر داره حرکت میکنه، که فکر میکنم تبعات سیاسی سختی رو با خودش به همراه خواهد آورد برای ایران.
با سپاس از مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. در ادامه همین موضوع همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای تقی‌زاده، مدیر موقت آژانس هنوز به صورت قطعی در مورد اینکه ایران برجام رو نقض کرده گزارشی ارائه نداده. آیا این میشه امیدواری برای زنده نگه داشتن برجام باشه؟
بسیار دشواره. اقداماتی که تا به حال جمهوری اسلامی انجام داده، نگرانی هایی رو که در غرب همیشه وجود داشته که ایران به سمت بمب اتمی فرار نکنه، حالا افزایش داده. آمار ارقام حاکی از این است که اگر توجه کوچکی به اونها بکنیم، وقتی شما گاز اورانیوم رو دارید یا اورانیوم طبیعی با 0.7% غلظت اورانیوم، اگر تلاش کنید این رو به 4% یا 4.5% برسونید، در حقیقت 85% راه رسیدن به غلظت نظامی رو طی کردید. اگر غلظت 20% داشته باشید، 8% دیگه این زمان صرفه‌جویی میشه. در حقیقت شما برای رسیدن به غلظت نظامی که مورد نیاز جمهوری اسلامی است، حالا با به کار گرفتن سانتریفیوژهای نسل نو، شما فاصله رو در حدود 7 ماه یا 8 ماه میبینید که این برای کشورهای منطقه، برای آژانس و برای پیمان منع گسترش سلاح اتمی یک چراغ قرمز به حساب میاد. عملا با برداشتن این سه گام، جمهوری اسلامی موانع زیادی رو برای رسیدن از راه کوتاه به بمب اتمی طی کرده.
شما اشاره کردید به این گام ها، ایران هم اشاره کرده که ما میخواییم این گام ها رو برداریم، اما همواره تاکید کرده، یعنی در حقیقت این گام ها رو برداشته، تاکید کرده که از مرحله که برجام رو نقص کنه جلوتر نمیره و نرفته. آیا با این تاکتیک میتونه کاری انجام بده که برجام رو حفظ کنه؟
اولا برجام الان به چه درد جمهوری اسلامی میخوره؟ ولی
این خودش میتونه سوال باشه.
بله، ولی نبودن برجام به هر حال زیانهایی رو برای جمهوری اسلامی در پیش داره. یکی از این زیانها این است که وضعیت ایران در قبال شورای امنیت وضعیت امنیتی بشه، شرایطی که پیش از لغو تحریم ها در سال 2016 ژانویه اون سال که توافق اتمی عملی شد لغو شد. حالا با گزارش، احتمالاً گزارش دوباره پرونده ایران به شورای امنیت، میتونه ایران زیر اون ماده قرار بگیره و کشورهای منطقه مثل اسرائیل خودشون رو مخیر ببینن برای متوقف کردن ایران به هر وسیله متوسل بشن، من جمله سلاح و استفاده از ظرفیت نظامی.
اشاره کردین به این سوال که اصلا برجام به چه درد ایران میخوره. من واقعا میخوام این سوال رو بپرسم که به چه درد ایران میخوره و به چه درد اروپا در حال حاضر میخوره، با توجه به اینکه ایران ناراضی هست از شرکای اروپایی خودش، میگه اونها به کارهایی که قول داده بودن انجام نداده و آمریکا هم دیگه در این توافقنامه نیست. واقعا این توافقنامه الان چه کارایی داره؟
هم آژانس و هم کشورهای اروپایی به غلط یا درست باور دارن که در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی نظارت بیشتری برش اعمال میشه تا زمانی که از برجام بیرون بیاد. اگر از برجام بیرون آمد میتونه بسیاری از کارهای پنهانی رو دور از چشم ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام بده، شبیه شایعاتی که در مورد طغوس‌آباد وجود داره و یا به هر حال فعالیت‌هایی که پیشتر در پارچی صورت گرفته بود. به این علت فکر می‌کنن باید دشمن رو، مخالف رو نزدیک به خودتون نگه دارید، در حالی که آمریکایی‌ها به این قضیه باور چندانی ندارن. آژانس همچنان سیاست کنونیش دنبال روی از سیاست اروپا و سیاست اتمی زمان آقای اوباما است، در حالی که ترامپ در حقیقت موزیک تازه‌ای را آغاز کرده.
با سپاس از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی. اما فضای شبکه‌های اجتماعی هم از این داستان‌ها دور نبوده و دوباره بحث طغوس‌آباد داغ شده که بنیامین صدر اینجاست تا بیشتر از اون برامون بگه.
خب رویا، همونطوری که تو بخش قبلی هم شما اشاره کردین، یک سال بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو این موضوع رو مطرح کرد که در واقع مکانی در طغوس‌آباد فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای انجام شده پیش از این، خب الان بعد از اینکه آژانس این نظر رو داد، کاربرها در 24 ساعت گذشته به این موضوع نگاه کردن، اما موضوعی که خیلی بهش پرداختن بحث سلامت شهروندان هست. مثلا الینا خورشیدی در توییتر نوشته که طغوس‌آباد مسئله کوچکی نیست، هرچند عموما به شوخی به اون پرداخته شده در یک سال گذشته. ایجاد تأسیسات یا انبار هسته‌ای در شهر یا حومه شهرها در واقع در خطر انداختن جان شهروندان و خاک اون شهر هست که آلوده میکنه خاک اون شهر رو. اما فارغ از این، آرش کمانگیر هم توییت کرده که تکلیف مردمی که در طغوس‌آباد در کنار قالی‌شویی به گفته این کاربر پینوکیو این نظام ساکن بودن چی میشه. در واقع آرش کمانگیر، این حساب کاربری، هم به همون موضوع سلامت اشاره کرده و گفته که مردم بیچاره در معرض تشعشعات سرطانزا هستند و هنوز شاید محمد جواد ظریف و عباس عراقچی میخندن. اشارهشون هست به در واقع سال گذشته که آقای عراقچی بنیامین نتانیاهو رو به دروغگویی متهم کرد.
بنیامین سال گذشته بود که اعلام کرد یه سری از این اسناد هسته‌ای رو از تهران به اسرائیل منتقل کردن. این آیا رفتی؟
دقیقاً یکی از کاربرها به نام بودیکیوار نوشته که گفته های نتانیاهو درباره ترقوزآباد درست از آب در اومد و آژانس تایید کرده این موضوع رو. حالا شرایطش و چگونگیش خب خبرهای تکمیلی باید بیاد. اما چیزی که این کاربر نوشته گفته اینجا دو موضوع مطرح میشه. یکی اینکه نیروهای اطلاعاتی اسرائیل تا تهران اومدن و اطلاعات رو از تهران به اسرائیل بردن و این میتونه درست باشه با توجه به این اتفاق اخیر، و دو اینکه پنهانکاری از سوی جمهوری اسلامی هم به این وسیله تایید میشه، چون اینجا مکانی نبوده که درش در واقع آزمایش‌های متعارف هسته‌ای انجام بشه، و این کاربر نوشته این موضوع میتونه دلالت بر تایید پنهانکاری از طرف حکومت ایران باشه. کاربر دیگه‌ای به نام سرباز سربی رو یا نوشته که این ترقوزآباد خبر بسیار وحشتناکیه. اول اینکه نشون میده جمهوری اسلامی هرگز از قصد برخورداری از سلاح هسته‌ای و سلاح اتمی صرف نظر نکرده، و این خبر در صورت تایید دوباره قطعا دلالت بر این موضوع هست. و دوم اینکه ممکنه در هر نقطه‌ای از ایران، حتی بغل منزل من و شما به تعبیر این کاربر، تأسیساتی وجود داشته باشه که جون ما رو تهدید بکنه.
مرسی بنیامین که شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی.
خواهش.
بر پایه مصوبه سران قوا و با توجه به تأثیر تحریم اقتصادی بر درآمدهای دولت، سقف بودجه جاری ایران 63 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید که با این تصمیم هزینه‌های کشور بر اساس درآمدها تنظیم شده و بودجه سال 1398 دیگه کسری نداره. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، آیا واقعا بودجه سال جاری متعادل شده؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از حد خوشبین است و بنبست‌های بودجه جاری رو در نظر نمی‌گیره. کافی است به ارقام بودجه مصوب مجلس برای سال 98 نگاهی بکنید. در این بودجه منابع عمومی رو 449 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند که 159 هزار میلیارد تومان اون قرار از محل صدور 1 میلیون و 500 بشکه نفت در روز تامین بشه و 173 میلیارد تومانش هم میبایست مالیات گرفته بشه، بقیه هم از سایر منابع. خب در حال حاضر به دلیل تحریم صادرات نفتی کشور فقط حدود 300 هزار بشکه در روز ایران میتونه نفت صادر بکنه و تازه قیمت نفت هم پایین اومده. به علاوه همین مقدار نفت صادراتی هم به دریافت پولای سنگین مثل دلار و یورو منجر نمیشه و با 1001 اشکال روبرو است. از طرف دیگه دریافت درآمد مالیاتی هم در شرایط حاضر با مشکل روبرو است، چون که اقتصاد خوابیده و شمار زیادی از واحدهای تولیدی حتی دستمزد کارکنانشون رو هم نمیتونن پرداخت بکنن، چه برسه به مالیات. در این شرایط کسری واقعی بودجه 98 رقمی خواهد بود بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان، نه 63 هزار میلیارد تومانی که آقای نوبخت فرض کرده.
آقای خاوند، با این تفاسیر این مقدار کسری رو دولت چطور میتونه تأمین کنه؟
راه‌های زیادی وجود داره. بدترین اونها استقراض از بانک مرکزی است، یعنی چاپ اسکناس که عملا نقدینگی و تورم رو بالا میبره. دولت میتونه از نظام بانکی هم وام بگیره که اینم مشکل زاست، چون که موجودی بانک ها ریخته میشه به جیب دولت، نرخ بهره ها بالا میره و تازه طلب بانک ها رو هم باید بانک مرکزی باز پرداخت بکنه. دولت همچنین میتونه اوراق قرضه منتشر بکنه، ولی این هم طلب دولت رو بالا میبره، بارش میفته گردن دولت بعدی. راه دیگه هم هست، مثل افزایش بهای حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین که دولت در شرایط فعلی میترسه به این راه حل‌ها متوسل بشه.
خب به غیر از اینا در این شرایط آیا دولت میتونه از نهادهایی که مالیات نمیدن مالیات بگیره؟
منظور شما احتمالاً نهادهایی است مثل آستان قدس یا اقتصاد زیر سلطه سپاه پاسداران. این میتونه البته بخشی از مشکلات بودجه رو حل بکنه، ولی آیا دولت جرأت میکنه از این نهادهای نیرومند مالیات بگیره؟ مسئله در اینجاست.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم.
اما پس از حدود یک هفته آرامش نسبی، خاورمیانه بار دیگر شاهد تنش میان اسرائیل و همسایگانش بود. این وضعیت باعث شده برخی ناظران درباره احتمال آغاز جنگی دیگر در منطقه هشدار دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سرنگونی یک پهپاد اسرائیلی از سوی شبه نظامیان حزب الله در جنوب لبنان و به طور مشخص در منطقه رامیا. حزب الله میگوید این پهپاد به دست نیروهایش افتاده. ارتش اسرائیل سقوط پهپادش را در جنوب لبنان تایید کرد، اما درباره دلیل این رویداد سخنی نگفت. ارتش اسرائیل در این حال تاکید کرد کسی نمیتواند اطلاعات خاصی از پهپاد به دست آورد.
شنیدیم یک پهپاد را انداختن و اومدیم ببینیم. ما الان توی مرز هستیم. نمی ترسیم و روزهای آینده این را ثابت می کنند.
این تحولات یک هفته پس از تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله روی داد. رویدادی که شدیدترین تنش نظامی میان دو طرف پس از جنگ سال 2006 به شمار می آید. پس از آن بود که دبیر کل حزب الله تهدید کرد هر پهپاد اسرائیلی که وارد آسمان لبنان شود سرنگون خواهد شد. تحولاتی که نگرانی از آغاز جنگی جدید را زنده کرد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران تلاش کرده اند از حومه دمشق پایتخت سوریه تعدادی راکت به سوی اسرائیل پرتاب کنند. تلاشی که بنا بر گفته منابع اسرائیلی ناکام ماند و راکت‌ها پیش از رسیدن به اسرائیل سقوط کردند. حدود دو هفته پیش هم اسرائیل جنوب دمشق را بمباران کرد. الله اکبر. تل‌آویو گفت در این حمله شبه نظامیانی را هدف قرار داد که می‌خواستند به سمت اسرائیل یک پهپاد به پرواز درآورند. همان هنگام هم نخست وزیر اسرائیل به ایران و شبه نظامیان تحت حمایتش هشدار داد.
اگر شخصی خواست تو را بکشد، تو اول او را بکش. در عملیاتی پیچیده ابتدا دریافتیم که سپاه قدس ایران یک واحد ویژه از جنگجویان شیعه را برای کشتن اسرائیلی ها در بلندی های جولان با استفاده از پهپاد به سوریه فرستاده. تأکید میکنم این اقدام با فرمان حکومت ایران و با رهبری ایران انجام شده. تأکید میکنم ما هر نوع تعرض به اسرائیل از سوی هر کشوری در منطقه باشه رو نمیپذیریم. هر کشوری اجازه تعرض به اسرائیل از خاک خود رو بده با عواقب کار خود مواجه خواهد شد.
ساعتی پیش از این تحولات گزارش‌های از بمباران پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه عراقی تحت حمایت ایران در شرق سوریه منتشر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حمله در منطقه آل بوکمال صورت گرفت و در آن دست کم 18 تن از شبه نظامیان کشته شدند. تا کنون اما کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.
سلام و صبح بخیر مجدد بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من مهدی طاهباز هستم همراه شما. بنیامین نتانیاهو میگوید ایران پس از اطلاع اسرائیل از وجود تاسیسات هسته‌ای آباده آن را نابود کرد. دختر آبی در بیمارستان مطهری تهران درگذشت. و دونالد ترامپ میگوید مشکلی برای دیدار با حسن روحانی ندارد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی تأسیسات هسته‌ای در شهرستان آباده در استان فارس ایجاد کرده بود، اما پس از آنکه متوجه شد اسرائیل از وجود این محل آگاه شده آن را نابود کرد. او در یک افشاگری جدید در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تصاویری هوایی را از محلی که آن را واقع در شهرستان آباده معرفی کرد به نمایش گذاشت. بنیامین نتانیاهو گفت
من از جامعه جهانی می‌خواهم که از خواب برخیزد و توجه کند که ایران به صورت سیستماتیک دروغ می‌گوید. از جامعه جهانی می‌خواهم که به تحریم‌های رئیس جمهور ترامپ بپیوندد و فشار بیشتری به ایران وارد آورد. تنها راه جلوگیری از متوقف ساختن ایران برای رسیدن به بمب و تجاوزگری‌هایش در منطقه فشار و باز هم فشار بیشتر است.
در این حال محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با اشاره به اینکه اسرائیل دارای سلاح هسته‌ای سفسود که بنیامین نتانیاهو همانند چوپان دروغگو از یک سایت ادعایی تخریب شده در ایران مینالد. نخست وزیر اسرائیل در مهر ماه سال گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از وجود یک انبار اتمی مخفی در ترقوزآباد تهران خبر داده بود که آن زمان با تکذیب مقام‌های ایران مواجه شد. دختر آبی، دختری که در اعتراض به تشکیل پرونده قضایی برای ورودش به ورزشگاه آزادی تهران خودسوزی کرده بود، صبح دوشنبه در بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تهران درگذشت. این دختر 29 ساله که هوادار تیم استقلال تهران بود و با عنوان دختر آبی در شبکه‌های اجتماعی مشهور شده بود، اسفند سال گذشته برای تماشای بازی استقلال و العین به ورزشگاه آزادی تهران رفته و بازداشت شده بود. او پس از انتقال به زندان ورامین با وثیقه آزاد شد، اما در مراجعه به دادسرا متوجه صدور حکم 6 ماه زندان برای خود شد و بر اثر ناراحتی شدید خودسوزی کرد. دادگستری تهران هفته گذشته خبر خودسوزی یک زن در برابر یکی از واحدهای قضایی تهران را تایید کرد، اما بدون اشاره به بازداشتش در ورزشگاه گفت که او به دلیل پوشش نامناسب و توهین به ماموران متهم شده بود. خودسوزی این دختر جوان بازتاب زیادی در شبکه‌های اجتماعی داشت و برخی از چهره‌های فوتبال ایران مانند مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملی و همچنین وریا غفوری کاپیتان تیم استقلال به آن واکنش نشان دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که مشکلی برای دیدار با حسن روحانی همتای ایرانی خود ندارد. او با اعلام این موضوع در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید افزود که میتواند با رئیس جمهوری ایران دیدار کند. حسن روحانی روز 12 شهریور گفت که اصول سیاست‌های جمهوری اسلامی را رهبر مشخص می‌کند. پیشتر علی خامنه ای مذاکره با آمریکا را سمت خوانده بود. They would like to be able to solve their problem. They got a big problem. آقای ترامپ هفته گذشته با اشاره به مشکلات اقتصادی فراوان ایران از جمله نرخ بالای تورم در ایران افزوده بود که این موقعیت غم‌انگیز است. ما ظرف 24 ساعت می‌توانیم مشکلشان را حل کنیم. آمریکا در اردیبهشت سال گذشته به دنبال خروج از برجام تحریم‌های خود را علیه جمهوری اسلامی بازگرداند. ایران از اقدامات آمریکا انتقاد کرده است. پایان این بخش خبری دعوت می‌کنم که یک بار دیگه بیننده و شنونده صبحانه با خبر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سانتریفیوژهای پیشرفته ایران. همزمان نتانیاهو میگوید ایران در آباده مشغول فعالیت‌های مخفیانه هسته‌ای است. تصمیم دولت ایران برای کاهش سقف بودجه سال 98، هدف کاستن از میزان کسری بودجه. و سقوط یک پهپاد اسرائیلی در جنوب لبنان همزمان با افزایش مجدد تنش‌ها در منطقه. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. کورنر فورتسا، دبیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، دیروز در یک نشست خبری در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران گفت زمان تعیین کننده است. در همین حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در سخنانی مدعی کشف یک تأسیسات مخفی هسته‌ای در آباده استان فارس شد. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دبیر کل موقت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیروز دوشنبه از ایران خواست به پرسش‌های آژانس درباره برنامه هسته‌ای‌اش به سرعت پاسخ دهد. کورنل فروتسا در نشست خبری دیروز اینجا در وین گفت که در برنامه هسته‌ای ایران زمان تعیین کننده است. پیامی که به گفته او تهران به خوبی آن را درک کرده است.
در طول مذاکره‌هایم در تهران بر اهمیت همکاری کامل و به موقع ایران تاکید کردم. پیشبرد ارتباط دو سویه هر دو طرف مهم است و همچنین بر ضرورت پاسخ‌دهی بدون معطلی ایران به سوالات آژانس در ارتباط با تکمیل بودن اظهاریه‌های پادمانی ایران تاکید کردم.
سرپرست آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌خواست جزئیات بیشتری را از نتایج بررسی‌های آژانس در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران فاش کند. با این حال به دنبال پرسش‌های مکرر خبرنگاران تایید کرد که تحولات تازه‌ای در برنامه هسته‌ای ایران رخ داده. از جمله تهران در حال تدارک برای استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر است و موضوع آثار اورانیومی که برخی منابع می‌گویند در یکی از انبارهای هسته‌ای ایران کشف شده در حال بررسی است.
ایران پوئلت بخزیت رخوه.
موضوعی که پس از این نشست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با تاکید بر آن در یک کنفرانس خبری گفت اسرائیل از وجود یک تأسیسات هسته‌ای پنهانی ایران در آباده در استان فارس اطلاع پیدا کرده. او با نشان دادن عکسایی از این تأسیسات خواستار پیوستن جامعه جهانی به تحریم‌های واشنگتن بر تهران و افزایش فشارها بر این کشور شد. پیش از این سخنان کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد انجام هر گونه فعالیت پنهان اتمی از سوی ایران سفر اخیر سرپرست آژانس به تهران را بدون دستور کار خاصی توصیف کرد. پیشتر جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا سفر دبیرکل موقت آژانس به تهران را به دلیل اطلاعاتی دانسته بود که به تازگی آژانس به شورای حکام این سازمان داده است. آژانس دیروز در بیانیه تایید کرده که در ایران چندین دستگاه سانتریفیوژ IR4, IR5 و IR6 و IR6S نصب شده یا در حال نصب هستند. به عبارتی تعداد سانتریفیوژهای IR4 دو برابر شده. ایران که میگوید طرفای اروپایی برجام نتوانستند به دنبال خروج آمریکا از این توافق فشار تحریم‌های واشنگتن را جبران کنند، دست به کاهش مرحله به مرحله تعهدهای برجامی خود زده است. گام سوم آن روز جمعه آغاز شد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه از گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید خبر داد. سانتریفیوژهایی که چند برابر انواع کنونی ظرفیت دارند و سانتریفیوژ IR6S یکی از آنهاست.
ماشین IR6 هستش که قرار بوده در ابتدای سال 11 عملا گازدهی بشه. IR6S یا ساب کریتیکال، این ماشین قرار بود در اون موقع گازدهی بشه، این ماشین غیر از ماشین IR6 هستش که این رو هم گازدهیش رو شروع کردیم.
با این حال کورنل فروتسا یک روز پس از سفرش به تهران به همراه شماری از بازرسان آژانس از همکاری مقام‌های ایرانی در این دیدارها اظهار رضایت کرده. در واکنش به تنش‌های هسته‌ای ایران دیروز چین یکی از اعضای باقی‌مانده در برجام ایالات متحده آمریکا را در این موضوع مقصر دانست. طرف‌های اروپایی توافق هسته‌ای با ایران می‌گویند تهران با این اقدام‌ها کار را برای آنها دشوار کرده است.
Also hilfreich ist das nicht, was der Iran.
اقدام های کنونی ایران مفید نیست. به ویژه در میانه تلاش های شدید بین المللی برای تنش زدایی. گرچه در آخر آنچه برای ما مهم است نه بیانیه ها بلکه داده های قابل بررسی است. ما در روزهای آینده منتظر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی هستیم.
کورنل فروتسا گفته است گزارش بعدی آژانس درباره ایران چند هفته دیگر منتشر می شود. آنچه که نه تنها آمریکا بلکه حالا اروپا و جامعه بین الملل منتظر آن هستند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. آقای بروجردی، آقای نتانیاهو مدعی وجود یک سایت توسعه هسته‌ای در شهرستان آباده شده. چقدر این ادعا میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
عرض کنم که ادعای جدید ایشون رو با توجه به آنچه بازرسان آژانس درباره محل دیگر در ترقوزآباد گفته بودند در یکی دو روز گذشته، فکر میکنم باید جدی گرفت، نمیشه ردش کرد. به هر حال به نظر میاد که اسرائیل یک شکلی در سیستم امنیتی ایران رخنه کرده و یا اطلاعات به طور مشخصی دارند، و اینکه آژانس وجود اورانیوم رو در محل قبلی تأکید کرده بود، فکر میکنم که بر صحت احتمالی ادعای امروز ایشون میافزاید.
به گزارش آژانس شما اشاره کردین، یک سال پیش هم آقای نتانیاهو ادعای مشابهی درباره ترقوزآباد داشت که شما هم اشاره کردید که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ردی از اورانیوم رو در اون محل که ایشون گفته بودن کشف کرده. اگر این ادعا هم، این ادعای جدید آقای نتانیاهو هم حقیقت داشته باشه، وضعیت ایران در جامعه بین‌المللی به نظر شما چگونه خواهد شد؟
این به نظر من اینا نشون خواهد داد که واقعا رهبران ایران همواره حقیقت رو نگفتن و اون راستی آزمایی که ادعاش رو داشتن رو واقعا این کار انجام ندادن. بنابراین به نظر من تبعات سیاسی اون من جمله این خواهد بود که بی‌اعتمادی بیشتر اروپایی ها رو رقم خواهد زد. اینکه امروز این مسئله همزمان با جلسه شورای حکام آژانس مطرح شده، خب بدون شک حساسیت آژانس رو برخواهد انگیخت و اونها راجع به این مسئله پیگیری بیشتری خواهند کرد. برابری میشه حد زد که اگر این واقعا صحت داشته باشه، ایرانی که دل سرد شده از آینده برجام داره برای روز مبادا فعالیت‌های مخفیانه اتمی خودش رو انجام میده و این بازی موش و گربه رو چه با آژانس و اتحادیه اروپا داره انجام میده تا ببینه کی میتونه به اون خواست خودش برسه.
آقای بروجردی، این ادعای آقای نتانیاهو در حالی هستش که ایران به تازگی گام سوم خودش رو برداشته، به نظر شما این چه پیامدی میتونه برای ایران داشته باشه؟
ببینید، اگر گزارش امروز آژانس رو در رابطه با اینکه ایران شروع کرده به نصب سانترفیوژهای جدید و پیشرفته که قرار نبود در بر طبق برجام اجازه اون کارو داشته باشه رو بخوایم به عنوان یک حقیقت در این مرحله در نظر بگیریم، به نظر من رهبران ایران به این نتیجه رسیدن که دو عملکرد پیشینشون به اصطلاح بازگشت‌های گذشته‌شون اون نتیجه‌ای رو که خواستارش بودن برای اینکه واقعا توجه رو به برانگیزه در غرب رو دامن نزده. بنابراین با نصب این سانترفیوژهای جدید خواستن که واقعا توجه غرب رو به خودشون جلب بکنن و احتمالاً امتیازی برای مذاکرات بعدی به دست بیارن. حالا فکر می‌کنم کنار هم گذاشتن مسئله نصب سانترفیوژهای جدید و این نوع فعالیت‌های مخفیانه‌ای که در آباده و یا جاهای دیگه داره انجام میشه، جامعه جهانی رو به این طرف داره سوق میده که ایران آنچنان واقعا به روح و کلام برجام پایبند نبوده و داره عملی میکنه که برخلاف اون مسیر داره حرکت میکنه، که فکر میکنم تبعات سیاسی سختی رو با خودش به همراه خواهد آورد برای ایران.
با سپاس از مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. در ادامه همین موضوع همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای تقی‌زاده، مدیر موقت آژانس هنوز به صورت قطعی در مورد اینکه ایران برجام رو نقض کرده گزارشی ارائه نداده. آیا این میشه امیدواری برای زنده نگه داشتن برجام باشه؟
بسیار دشواره. اقداماتی که تا به حال جمهوری اسلامی انجام داده، نگرانی هایی که در غرب همیشه وجود داشته که ایران به سمت بمب اتمی فرار نکنه، حالا افزایش داده. آمار و ارقام حاکی از این است که اگر توجه کوچکی به اونها بکنیم، وقتی شما گاز اورانیوم رو دارید یا اورانیوم طبیعی با 0.7% غلظت اورانیوم، اگر تلاش کنه این رو به 4% یا 4.5% برسونی، در حقیقت 85% راه رسیدن به غلظت نظامی رو طی کردید. اگر غلظت 20% داشته باشید، 8% دیگه این زمان صرفه‌جویی میشه. در حقیقت شما برای رسیدن به غلظت نظامی که مورد نیاز جمهوری اسلامی است، حالا با به کار گرفتن سانتریفیوژهای نسل نو، شما فاصله رو در حدود 7 ماه یا 8 ماه میبینید که این برای کشورهای منطقه، برای آژانس و برای پیمان منع گسترش سلاح اتمی یک چراغ قرمز به حساب میاد. عملا با برداشتن این سه گام، جمهوری اسلامی موانع زیادی رو برای رسیدن از راه کوتاه به بمب اتمی طی کرده.
شما اشاره کردید به این گام ها، ایران هم اشاره کرده که ما میخوایم این گام ها رو برداریم، اما همواره تاکید کرده، یعنی در حقیقت این گام ها رو برداشته، تاکید کرده که از مرحله که برجام رو نقض کنه جلوتر نمیره و نرفته. آیا با این تاکتیک میتونه کاری انجام بده که برجام رو حفظ کنه؟
اما برجام الان به چه درد جمهوری اسلامی میخوره؟ ولی نبودن...
خودش میتونه سوال باشه.
بله، ولی نبودن برجام به هر حال زیانهایی رو برای جمهوری اسلامی در پیش داره. یکی از این زیانهای این است که وضعیت ایران در قبال شورای امنیت وضعیت امنیتی بشه، شرایطی که پیش از لغو تحریم‌ها در سال 2016 ژانویه اون سال که توافق اتمی عملی شد لغو شد. حالا با گزارش، احتمالاً گزارش دوباره پرونده ایران به شورای امنیت، میتونه ایران زیر اون ماده قرار بگیره و کشورهای منطقه مثل اسرائیل خودشون رو مخیر ببینن برای متوقف کردن ایران به هر وسیله متوسل بشن، من جمله سلاح و استفاده از ظرفیت نظامی.
اشاره کردین به این سوال که اصلا برجام به چه درد ایران میخوره. من واقعا میخوام این سوالو بپرسم که به چه درد ایران میخوره و به چه درد اروپا در حال حاضر میخوره، با توجه به اینکه ایران ناراضی هست از شرکای اروپایی خودش، میگه اونها به کارهایی که قول داده بودن انجام نداده و آمریکا هم دیگه در این توافقنامه نیست. واقعا این توافقنامه الان چه کارایی داره؟
هم آژانس و هم کشورهای اروپایی به غلط یا درست باور دارن که در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی نظارت بیشتری براش اعمال میشه تا زمانی که از برجام بیرون بیاد. اگر از برجام بیرون آمد میتونه بسیاری از کارهای پنهانی رو دور از چشم ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام بده، شبیه شایعاتی که در مورد طغوس‌آباد وجود داره و یا به هر حال فعالیت‌هایی که پیشتر در پارچی صورت گرفته بود. به این علت فکر می‌کنن باید دشمن رو، مخالف رو نزدیک به خودتون نگه دارید، در حالی که آمریکایی‌ها به این قضیه باور چندانی ندارن. آژانس همچنان سیاست کنونیش دنبال‌روی از سیاست اروپا و سیاست اتمی زمان آقای اوباما است، در حالی که ترامپ در حقیقت موزیک تازه‌ای آغاز کرده.
با سپاس از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی. اما فضای شبکه‌های اجتماعی هم از این داستان‌ها دور نبوده و دوباره بحث طغوس‌آباد داغ شده که بنیامین صدر اینجاست تا بیشتر از اون برامون بگه.
خب رویا، همونطوری که تو بخش قبلی هم شما اشاره کردین، یک سال بعد از اینکه بنیامین نتانیاهو این موضوع رو مطرح کرد که در واقع مکانی در طغوس‌آباد فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای انجام شده پیش از این، خب الان بعد از اینکه آژانس این نظر رو داد، کاربرها در 24 ساعت گذشته به این موضوع نگاه کردن، اما موضوعی که خیلی بهش پرداختن بحث سلامت شهروندان هست. مثلا الینا خورشیدی در توییتر نوشته که طغوس‌آباد مسئله کوچکی نیست، هرچند عموما به شوخی به اون پرداخته شده در یک سال گذشته. ایجاد تأسیسات یا انبار هسته‌ای در شهر یا حومه شهرها در واقع در خطر انداختن جان شهروندان و خاک اون شهر هست که آلوده میکنه خاک اون شهر رو. اما فارغ از این، آرش کمانگیر هم توییت کرده که تکلیف مردمی که در طغوس‌آباد در کنار قالی‌شویی به گفته این کاربر پینوکیو این نظام ساکن بودن چی میشه. در واقع آرش کمانگیر، این حساب کاربری، هم به همون موضوع سلامت اشاره کرده و گفته که مردم بیچاره در معرض تشعشعات سرطانزا هستند و هنوز شاید محمد جواد ظریف و عباس عراقچی میخندن. اشارهشون هست به در واقع سال گذشته که آقای عراقچی بنیامین نتانیاهو رو به دروغگویی متهم کرد.
بنیامین سال گذشته بود که اعلام کرد یه سری از این اسناد هسته‌ای رو از تهران به اسرائیل منتقل کردن. این آیا رفتی؟
دقیقاً یکی از کاربرها به نام بودیکیوار نوشته که گفته های نتانیاهو درباره طرقوزآباد درست از آب در اومد و آژانس تایید کرده این موضوع رو. حالا شرایطش و چگونگیش خب خبرهای تکمیلی باید بیاد. اما چیزی که این کاربر نوشته گفته اینجا دو موضوع مطرح میشه. یکی اینکه نیروهای اطلاعاتی اسرائیل تا تهران اومدن و اطلاعات رو از تهران به اسرائیل بردن و این میتونه درست باشه با توجه به این اتفاق اخیر، و دو اینکه پنهانکاری از سوی جمهوری اسلامی هم به این وسیله تایید میشه، چون اینجا مکانی نبوده که درش در واقع آزمایش های متعارف هسته‌ای انجام بشه. و این کاربر نوشته این موضوع میتونه داله بر تایید پنهانکاری از طرف حکومت ایران باشه. کاربر دیگه‌ای به نام سرباز سربی رو یا نوشته که این طرقوزآباد خبر بسیار وحشتناکیه. اول اینکه نشون میده جمهوری اسلامی هرگز از قصد برخورداری از سلاح هسته‌ای و سلاح اتمی صرف نظر نکرده، و این خبر در صورت تایید دوباره قطعا داله بر این موضوع هست. و دوم اینکه ممکنه در هر نقطه‌ای از ایران، حتی بغل منزل من و شما به تعبیر این کاربر، تأسیساتی وجود داشته باشه که جون ما رو تهدید بکنه.
مرسی بنیامین که شبکه‌های اجتماعی برای ما مرور کردی.
خواهش می‌کنم.
بر پایه مصوبه سران قوا و با توجه به تأثیر تحریم اقتصادی بر درآمدهای دولت، سقف بودجه جاری ایران 63 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه میگوید که با این تصمیم هزینه‌های کشور بر اساس درآمدها تنظیم شده و بودجه سال 1398 دیگه کسری نداره. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای خاوند، آیا واقعا بودجه سال جاری متعادل شده؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیش از حد خوشبین است و بنبست‌های بودجه جاری رو در نظر نمی‌گیره. کافی است به ارقام بودجه مصوب مجلس برای سال 98 نگاهی بکنیم. در این بودجه منابع عمومی رو 449 هزار میلیارد تومان در نظر گرفتند که 159 هزار میلیارد تومان اون قرار از محل صدور 1 میلیون و 500 هزار بشکه نفت در روز تامین بشه و 173 میلیارد تومانش هم میبایست مالیات گرفته بشه، بقیه هم از سایر منابع. خب در حال حاضر به دلیل تحریم صادرات نفتی کشور فقط حدود 300 هزار بشکه در روز ایران میتونه نفت صادر بکنه و تازه قیمت نفت هم پایین اومده. به علاوه همین مقدار نفت صادراتی هم به دریافت پولای سنگین مثل دلار و یورو منجر نمیشه و با 1001 اشکال روبرو است. از طرف دیگه دریافت درآمد مالیاتی هم در شرایط حاضر با مشکل روبرو است، چون که اقتصاد خابیده و شمار زیادی از واحدهای تولیدی حتی دستمزد کارکنانشون رو هم نمیتونن پرداخت بکنن چه برسه به مالیات. در این شرایط کسری واقعی بودجه 98 رقمی خواهد بود بین 150 تا 200 هزار میلیارد تومان، نه 63 هزار میلیارد تومانی که آقای نوبخت فرض کرده.
آقای خاوند، با این تفاسیر این مقدار کسری رو دولت چطور میتونه تأمین کنه؟
راه‌های زیادی وجود داره. بدترین اونها استقراض از بانک مرکزی است، یعنی چاپ اسکناس که عملا نقدینگی و تورم رو بالا میبره. دولت میتونه از نظام بانکی هم وام بگیره که اینم مشکل زاست، چون که موجودی بانک ها ریخته میشه به جیب دولت، نرخ بهره ها بالا میره و تازه طلب بانک ها رو هم باید بانک مرکزی باز پرداخت بکنه. دولت همچنین میتونه اوراق قرضه منتشر بکنه، ولی این هم طلب دولت رو بالا میبره، بارش میفته گردن دولت بعدی. راهی دیگه هم هست مثل افزایش بهای حامل‌های انرژی و به خصوص بنزین که دولت در شرایط فعلی میترسه به این راه حل‌ها متوسل بشه.
خب به غیر از اینا در این شرایط آیا دولت میتونه از نهادهایی که مالیات نمیدن مالیات بگیره؟
منظور شما احتمالاً نهادهایی است مثل آستان قدس یا اقتصاد زیر سلطه سپاه پاسداران. این میتونه البته بخشی از مشکلات بودجه رو حل بکنه، ولی آیا دولت جرأت میکنه از این نهادهای نیرومند مالیات بگیره؟ مسئله در اینجاست.
با سپاس از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه.
منم از شما تشکر میکنم.
اما پس از حدود یک هفته آرامش نسبی، خاورمیانه بار دیگر شاهد تنش میان اسرائیل و همسایگانش بود. این وضعیت باعث شده برخی ناظران درباره احتمال آغاز جنگی دیگر در منطقه هشدار دهند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
سرنگونی یک پهپاد اسرائیلی از سوی شبه نظامیان حزب الله در جنوب لبنان و به طور مشخص در منطقه رامیا. حزب الله میگوید این پهپاد به دست نیروهایش افتاده. ارتش اسرائیل سقوط پهپادش را در جنوب لبنان تایید کرد، اما درباره دلیل این رویداد سخنی نگفت. ارتش اسرائیل در این حال تاکید کرد کسی نمیتواند اطلاعات خاصی از پهپاد به دست آورد.
شنیدیم یک پهپاد را انداختن و اومدیم ببینیم. ما الان توی مرز هستیم. نمی ترسیم و روزهای آینده این را ثابت می
کنن. این تحولات یک هفته پس از تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله روی داد. رویدادی که شدیدترین تنش نظامی میان دو طرف پس از جنگ سال 2006 به شمار می آید. پس از آن بود که دبیر کل حزب الله تهدید کرد هر پهپاد اسرائیلی که وارد آسمان لبنان شود سرنگون خواهد شد. تحولاتی که نگرانی از آغاز جنگی جدید را زنده کرد. همزمان ارتش اسرائیل اعلام کرد شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران تلاش کرده اند از حومه دمشق پایتخت سوریه تعدادی راکت به سوی اسرائیل پرتاب کنند. تلاشی که بنا بر گفته منابع اسرائیلی ناکام ماند و راکت‌ها پیش از رسیدن به اسرائیل سقوط کردند. حدود دو هفته پیش هم اسرائیل جنوب دمشق را بمباران کرد. الله اکبر. تل‌آویو گفت در این حمله شبه نظامیانی را هدف قرار داد که می‌خواستند به سمت اسرائیل یک پهپاد به پرواز درآورند. همان هنگام هم نخست وزیر اسرائیل به ایران و شبه نظامیان تحت حمایتش هشدار داد.
اگر شخصی خواست تو را بکشد، تو اول او را بکش. در عملیاتی پیچیده ابتدا دریافتیم که سپاه قدس ایران یک واحد ویژه از جنگجویان شیعه را برای کشتن اسرائیلی ها در بلندی های جولان با استفاده از پهپاد به سوریه فرستاده. تأکید میکنم این اقدام با فرمان حکومت ایران و با رهبری ایران انجام شده. تأکید میکنم ما هر نوع تعرض به اسرائیل از سوی هر کشوری در منطقه باشه رو نمیپذیریم. هر کشوری اجازه تعرض به اسرائیل از خاک خود رو بده با عواقب کار خود مواجه خواهد شد.
ساعتی پیش از این تحولات گزارش‌های از بمباران پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه عراقی تحت حمایت ایران در شرق سوریه منتشر شد. دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که حمله در منطقه آلبو کمال صورت گرفت و در آن دست کم 18 تن از شبه نظامیان کشته شدند. تا کنون اما کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
سپاس که همراه این صبحانه با خبر بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.